ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دیپلمات‌های غربی می‌گویند گزارش تازه آژانس نشان می‌دهد توانایی ایران برای ساخت بمب کاهش یافته است. ظریف می‌گوید در مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد. آمریکا برای نخستین بار ابو طالبی را به دست داشتن در گروگانگیری سال 58 متهم کرد. دو دیپلمات غربی به آسوشیتد پرس گفتند که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی کاهش یافته است. به گزارش این خبرگزاری، این دیپلمات‌ها که نامشان فاش نشده است، گفتند بر اساس گزارش تازه آژانس، ایران نیمی از اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کرده است. گزارش جدید آژانس به زودی به شکل علنی منتشر خواهد شد. این اقدامات ایران بخشی از توافق هسته‌ای ژنو هستند که تهران در ازای کم شدن تحریم‌ها آنها را پذیرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد و نگران فعالیت‌های آنها نیست. آقای ظریف در جریان سفرش به امارات در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از احتمال رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای ظرف 3 ماه آینده ابراز خوشبینی کرد. او افزود که یک اراده سیاسی قوی برای پاسخ گرفتن از مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار به شکل علنی حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی را به دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در تهران در سال 58 متهم کرد. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شده و برای حضور در محل کارش در نیویورک به ویزای آمریکا نیاز دارد. اما جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با لحنی کم سابقه گفت با توجه به نقش او در وقایع سال 1979 که برای مردم آمریکا بسیار اهمیت دارد، برای آمریکا غیر قابل قبول است که چنین ویزایی صادر کند. در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز توسط گروهی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام در ایران زندانی شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت هنوز زمان فرستادن این نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بان در مصاحبه با روزنامه مکزیکی رفورما گفت در حال حاضر فرستادن نیرو به اوکراین کاربردی به نظر نمی‌رسد. دبیر کل سازمان ملل که برای شرکت در کنفرانسی در مکزیک به سر می‌برد، این اظهارات را در واکنش به عملیات ویژه ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان هوادار روسیه بیان کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین، تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه مسکو افزایش خواهند یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان تاکید کرد کشورش برای اعمال این تحریم‌ها تا نشسته دیپلماتیک روز پنجشنبه صبر خواهد کرد. در روز پنجشنبه قرار است نمایندگان اوکراین و روسیه در حضور دیپلمات‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بحران شرق اوکراین را بررسی کنند. در شرق اوکراین شبه نظامیان هوادار روسیه برخی ساختمان‌های دولتی را از ابتدای هفته جاری اشغال کرده‌اند که با پاسخ ارتش اوکراین در روز سه‌شنبه روبرو شدند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته سقوط حاصل تلاش کیوان حسینی توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32.
قسمت 30، کودتا یا برکناری.
در قسمت پیشین شنیدیم که در روز 28 مرداد سال 32 محمد مصدق نخست وزیر خبرساز ایران در سالهای ابتدای دهه 30 با حمایت ارتش و معترضین در خیابان از قدرت کنار گذاشته شد و فضل‌الله زاهدی با حکم شاه نخست وزیر شد. در آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه سقوط تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا این واقعه کودتا بوده یا نه. جدال نفسگیر شاه و مصدق در روز 28 مرداد به پایان رسید. مصدق دستگیر و محاکمه شد. شاه که از کشور گریخته بود به سرعت بازگشت و تاج و تخت بر باد رفته‌اش را پس گرفت. او و هوادارانش تا سال 57 هر سال روز 28 مرداد را جشن گرفتند و در جریان تبلیغات دولتی نام این روز را گذاشتند روز رستاخیز ملی 28 مرداد. و حتی برای بزرگداشتش تمر هم چاپ کردند. در مقابل از همان زمان مخالفان شاه وقایع این روز را کودتا خواندند و مشروعیت قدرت شاه را برای سالیان بسیار زیر سوال بردند. کودتا یا برکناری قانونی؟ این سوال هنوز بحث‌های داغ بسیاری را پدید می‌آورد و مبنای اختلاف نظرهای بیشماری است. عده‌ای کماکان معتقدند که آنچه در این روز رخ داد مطلقاً کودتا نبود. مانند هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود زمانی از کارگزاران عالی رتبه دوره قدرت شاه بوده.
من کلمه کودتا رو به کار نبردم و نمیبرم. ماجرا میگم برای اینکه 28 مرداد کودتا به معنای واقعی کلمه نبود. سپهبد زاهدی ارتشی در اختیار نداشت و ارتش مطیع مصدق بود و تا ساعت 4-5 بعد از ظهر 28 مرداد هیچ حرکت جدی از ارتش دیده نشد. یک نوع حرکت عامی بود که عدم عکس العمل از جانب طرفداران مصدق به اصطلاح تشویقش کرد و یک اتفاقی افتاد و این اتفاق رو خب یه عده اسم کودتا بهش گذاشتن. یعنی اول دکتر فاطمی این کار رو شروع کرد. کودتا یک تفسیر و یک توضیح تشریح تعریف خاصی داره که با این ماجرا تطبیق نمی کنه.
و البته میان کسانی که وقایع روز 28 مرداد را کودتا نمیدانند کمتر کسی دیگر حاضر است آن را چنان که سالها در ایران پیش از انقلاب باب بوده قیام ملی بنامد. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق از آن جمله است.
والا من در کتابی که نوشتم نه کودتا به کار بردم نه قیام ملی. من فقط به عنوان 28 مرداد ازش اسم بردم. پادشاه مملکت که علیه خودش کودتا نمیکنه.
استدلال این گروه از پژوهشگران به مبانی قانونی و عرف پادشاهی مشروطه ایران متکی است. آنها میگویند شاه در روز 25 مرداد به واسطه قدرت قانونی خود مصدق را در غیبت مجلس و در دوران فترت از کار برکنار کرد و مصدق از آن روز تا روز 28 مرداد به شکل غیرقانونی قدرت را در دست داشت. اما این استدلال موجب نمی شود که گروه بزرگی از محققین و پژوهشگران وقایع روز 28 مرداد را کودتا نخوانند. یروان آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک اصولاً کتاب خود را که به بررسی وقایع این روز اختصاص دارد کودتا نام نهاده. چرا کودتا؟ از خود او بشنویم.
Well, I use it because in final analysis it was tanks coming into the city.
من از واژه کودتا استفاده می کنم چون در نهایت تانک ها به خیابان آمدند و مستقیم به طرف مناطق حساس حرکت کردند و با استفاده از خشونت نخست وزیر را ساقط کردند. دیگر از این بیشتر نمیشد که کودتای نظامی باشد. اختلاف نظر بر سر ابعاد قانونی ماجراست و اینکه آیا بر پایه قانون اساسی شاه این حق را داشت که مصدق را برکنار کند یا نه، که پاسخ به این ابهام هم به تفسیر گروه‌های سیاسی مختلف از قانون اساسی وابسته است.
چنانکه ابراهامیان میگوید مصدقی ها معتقدند شاه بر اساس قانون اساسی مشروطه چون این حقی نداشته و آنچه که به عنوان عرف تا آن زمان اجرا شده و به واسطه آن عرف شاهان مشروطه در دوران فترت نخست وزیران را عزل و نصب میکردند یک پدیده غیرقانونی و ضد انقلاب مشروطه بوده. به گفته این استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، مطالعه قانون اساسی مشروطه نشان می‌دهد که اصولاً این سند محوری با هدف محدود کردن اختیارات شاه نگاشته شده و بر همین اساس تفسیر قانون اساسی به نفع شاه با روح قانون اساسی مشروطه سازگار نیست. این میان مارک گازیروفسکی پژوهشگر صاحب نام وقایع سال 32 معتقد است که بیش از مسئله ابعاد قانونی و فرمان برکناری، زمین چینی برای سرنگونی مصدق و نقش CIA در تصمیمات کلیدی موجب شده تا استفاده از واژه کودتا جنبه مشروعی پیدا کند.
I think probably it's true that the Shah had the legal right under the Constitution to dismiss.
من فکر می‌کنم که احتمالاً شاه بر اساس قانون اساسی قدرت برکنار کردن مصدق را داشته. عموماً در پادشاهی مشروطه وضعیت چنین است، ولی او این کار را به تنهایی انجام نداد. شاه بعد از اینکه آمریکا او را به سختی تحت فشار گذاشت، مصدق را برکنار کرد. به همین دلیل شاید بتوان این واقعه را یک کودتای شبه قانونی خواند. چون شاه فرمان برکناری مصدق را امضا کرده بود، اما به هر حال امضای فرمان تنها اقدام مهم برای برکناری مصدق نبود. CIA از ماها قبل تا روز کودتا همه کار کرده بود تا مصدق را تضعیف کند و در حقیقت در روز کودتا اصلا شاه در کشور نبود. به نظر من تردیدی نیست که بدون فعالیت CIA کودتا پیروز نمی شد. برای همین اگر کل ماجرا را به امضای فرمان برکناری تقلیل بدهیم، تصویر بزرگتر از اتفاقاتی که رخ داده را نادیده گرفتیم.
و شاید همین وضعیت مبهم و غبارآلود موجب می شود تا برخی پژوهشگران اصولا راه میانه ای را برگزینند. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، در برابر این سوال که آیا در روز 28 مرداد در ایران کودتا رخ داده یا نه، چنین پاسخ می دهد.
اصل ماجرا رو، یعنی عزل مصدق رو، من کار خلاف و غیر قانونی نمی دونم. ولی سازوکار انجامش رو یک شبه کودتا میدونم که به نظر من با اون صورت که با نیروی نظامی در نیمه شب مثلا حکم ابلاغ بشه و به نوعی هم در واقع آماده سازی باشه برای براندازی اگر این حکم پذیرفته نشد، این سازوکار سازوکار کودتاست. بنابراین کودتا به نظر من یک اقدام احتیاطی بود در صورت تمرد و عدم تمکین نخست وزیر معزول.
خب این در مورد 25 مرداد، در مورد 28 مرداد چه؟
به نظر من در مورد وقایع 28 مرداد به طور صریح نمیشه گفت که این کودتا بود یا نبود، چون اصل قضیه بر مبنای حق قانونی شاه انجام شد، ولی دخالت خارجی این رو به یک کودتا خیلی نزدیک میکنه. بنابراین واقعا نمیشه قضاوت کرد که این ماجرا کودتا بود یا نبود.
کودتا یا برکناری، آنچه در 28 مرداد رخ داد تأثیری بس فراتر از یک انتقال قدرت خبرساز بر سرنوشت ایرانیان گذاشت. از بغض مخالفان شاه تا تلاش مستمر او برای کنترل قدرت سیاسی دولت مردانش، از نفتی که کنترلش باز از دست ایرانیان خارج شد تا کینه فعالینی که همه چیز را به بیگانگان استعمارگر نسبت می‌دادند، همه اینها تنها سرفصل‌هایی هستند در تاریخ معاصر مردمانی که سال‌ها بعد شاه بجامانده از 28 مرداد را با انقلابی قدرتمند از تخت به زیر کشیدند. در روز 28 مرداد 32 کار نخست وزیری مصدق به پایان رسید، اما ماجرای 28 مرداد هیچگاه تا امروز برای ایرانیان به پایان واقعی نرسید. آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه سقوط را با هم شنیدیم. در این 30 قسمت ضمن بررسی شخصیت‌های کلیدی و گروه‌های سیاسی درگیر در وقایع 28 مرداد، آنچه در دوره زمامداری محمد مصدق رخ داد را بررسی کردیم. در فصل دوم سلسله برنامه سقوط در 12 قسمت به تأثیرات 28 مرداد خواهیم پرداخت. همچنین خواهیم شنید که بر سر بازیگران 28 مرداد بعد از این واقعه چه آمد، از اسلامگرایان و روحانیون تا جبهه ملی، محمد مصدق و محمد رضا شاه. همچنین از سرنوشت نفت بعد از 28 مرداد خواهیم گفت و روابط ایران با آمریکا و بریتانیا بعد از این روز را بررسی خواهیم کرد. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد و همچنین رابطه این روز با انقلاب سال 57 از دیگر موضوعاتی هستند که همه در فصل دوم سقوط بررسی خواهند شد. نخستین قسمت فصل دوم سقوط در روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه از رادیو فردا پخش خواهد شد.